توی بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به مجله نیمروزی چهارشنبه 11 دی ماه، برابر با نخستین روز در سال 2020 میلادی. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. صدای من رو از پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی میشنوید. متشکرم که برای پیگیری خبرها رادیو فردا رو انتخاب میکنید. در مجله نیمروزی امروز به ادامه بحران‌ها در اطراف سفارت آمریکا در بغداد خواهیم پرداخت و همچنین به دستاوردهای سفرهای محمد جواد ظریف به چین و روسیه. اما پیش از آغاز مجله و بحث‌ها و گفتگوها اجازه بدید مشروع تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم روزبه بولهری.
با سلام به سپیده و شنوندگان گرامی. نیروهای آمریکایی در سفارت این کشور در بغداد امروز چهارشنبه به سوی تظاهرکنندگان عراقی که برای دومین روز در اطراف سفارت آمریکا تجمع کرده بودند گاز اشکاور پرتاب کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ده‌ها تن از شبه نظامیان مورد حمایت ایران و هوادارانشان در پی هجوم به سفارت آمریکا در روز سه‌شنبه در اطراف این منطقه چادر زده و شب را در آنجا گذرانده بودند. بر اساس این گزارش، با افزایش جمعیت در اطراف سفارت آمریکا در روز چهارشنبه، تفنگداران دریایی محافظ سفارت گاز اشکاور به سوی آنان پرتاب کردند. خبرگزاری فرانسه هم نوشت که پرتاب گاز اشکاور زمانی انجام شد که تظاهرکنندگان در حال نزدیک شدن به دیواری بودند که پیرامون بخش بزرگی از ساختمان سفارت قرار دارد. حمله به سفارت آمریکا در بغداد در پی حملات هوایی این کشور به مواضع کتایب حزب الله در عراق و سوریه انجام شد. حملات آمریکا به دنبال کشته شدن یک پیمانکار غیر نظامی در شهر کرکوک انجام شده بود. در همین حال مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده از اعزام نیروهای بیشتری به عراق خبر داد. خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز از قول یک مقام آمریکایی خبر داد که 4000 تن از لشکر 82 هوابرد آمریکا در کارولینای شمالی فرمان آماده باش برای اعزام به خاورمیانه دریافت کرده و احتمالاً عازم کویت می شوند. در پی حمله به سفارت آمریکا در بغداد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور در توییتی نوشت ایران بهای سنگینی خواهد پرداخت و افزود این یک هشدار نیست بلکه تهدید است. البته او ساعتی بعد به خبرنگاران گفت خواهان جنگ با ایران نیست.
من فکر نمی کنم ایده خوبی برای ایران باشد. چندان هم طول نخواهد کشید. اما این که آیا من جنگ می خواهم؟ خیر، من صلح می خواهم و صلح را دوست دارم و ایران باید بیش از هر کس دیگری خواهان صلح باشد. بنابراین من فکر نمی کنم چون این اتفاقی بیفتد. خیر، من فکر نمی کنم ایران هم بخواهد چون این اتفاقی بیفتد.
در همین حال عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ارتباط تهران با حمله هواداران حشدالشعبی و کتایب حزب الله عراق به سفارت آمریکا در بغداد را تکذیب کرد و درباره آنچه احتمال واکنش نسنجیده و اشتباه محاسبه مقامهای آمریکایی علیه ایران خواند هشدار داد. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه حمله آمریکا به حشدالشعبی عراق را خباثت نامید و به شدت محکوم کرد. اشاره علی خامنه‌ای به حملات هوایی آمریکا در هفته گذشته به مواضع گروه کتایب حزب الله در عراق و سوریه بود. در این حمله 25 تن کشته شدند. کتایب حزب الله از نیروهای گروه حشدالشعبی عراق به شمار می‌رود که تحت حمایت ایران قرار دارد. پیش از آن هم هواداران حشدالشعبی و کتایب حزب الله روز سه‌شنبه به سفارت آمریکا در بغداد حمله کردند. علی خامنه‌ای که در جمع پرستاران سخن می‌گفت همچنین آمریکا را متهم به تشکیل گروه حکومت اسلامی داعش کرد و افزود که آمریکایی‌ها در عراق و سوریه انتقام داعش را از حشدالشعبی می‌گیرند، زیرا به توصیف او حشدالشعبی داعش را زمینگیر کرد. این سخنان در حالی ابراز شده که آمریکا با استقرار نیروهای زمینی و نیز حملات هوایی و همچنین کمک به دولت عراق و یگان‌های مدافع خلق در سوریه با گروه حکومت اسلامی مبارزه کرد. و اجرای حکم اعدام آرمان عبدالعالی متهم به قتل دختری به نام غزاله با موافقت خانواده مقتول متوقف شد. به گزارش خبرگزاری رکنا، آرمان عبدالله عالی قرار بود بامداد امروز چهارشنبه اعدام شود، اما به گفته حسین شاملو احمدی وکیل متهم، خانواده غزاله به آرمان یک ماه فرصت دادند و اجرای حکم موقتا متوقف شد.
خیلی متشکرم، همکارم روزبه بلحری بود با آخرین خبرها. اگر مایل هستید که در مورد این اخبار با جزئیات بیشتر بدونید، حتما به وبسایت رادیو فردا سری بزنید. علاوه بر خبرها میتونید گزارش‌های تحلیلی و همچنین مطالب جالب غیر خبری رو هم در وبسایت ما مطالعه کنید. اما در مجله نیمروزی امروز، بحران‌ها در اطراف سفارت آمریکا در بغداد ادامه دارد. سربازان آمریکایی گاز اشک‌آور پرتاب کردند. آخرین روزهای سال 2019 میلادی و سفرهای محمد جواد ظریف به چین و روسیه در رابطه با برجام، دستاورد این سفرها چیست؟ و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران ضرب و شتم نرگس محمدی فعال حقوق بشر را تکذیب کرد. امیدوارم در مجله نیمروزی 11 دی ماه من و همکارانم در رادیو فردا رو همراهی کنید. در خبرها هم شنیدید که سربازان آمریکایی امروز چهارشنبه برای پراکنده کردن معترضان طرفدار ایران که برای دومین روز مقابل مجتمع سفارتخانه آمریکا در بغداد تجمع کرده بودند، گاز اشک‌آور پرتاب کردند. همچنین گفته شده است که برخی از تفنگداران دریایی ایالات متحده از سفارت آمریکا محافظت می‌کنند و این افراد اجازه ندادند که معترضان بیشتری در اطراف سفارت تجمع بکنند. همچنین آقای ترامپ واکنش‌هایی نشون داده به اتفاقاتی که از دیروز تا امروز در سفارت آمریکا در بغداد در جریان. آخرین تحولات رو بشنوید از همکارم ایلیا جزایری.
عراق، صحنه رویارویی ایران و آمریکا. حمله هواداران هشت شعبی، ائتلاف گروه‌های مسلح عراقی تحت حمایت ایران به سفارت آمریکا در بغداد و تلاش برای ورود به این سفارتخانه. شخصیت‌هایی برجسته از هشت شعبی حاضر در میان مهاجمان، از جمله هادی العامری نایب رئیس هشت شعبی و قیس الخزعلی دبیر کل گروه اصحاب اهل الحق. شخصیت هایی نزدیک به رهبران جمهوری اسلامی. خزعلی سفارت آمریکا را محلی برای توطئه، جاسوسی و مدیریت عملیات خرابکارانه علیه عراق توصیف می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی ایران را به برنامه ریزی برای حمله به سفارت کشورش در بغداد متهم کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم نوشته گروه‌هایی تحت حمایت ایران سفارت ایالات متحده را تهدید می‌کنند، اما مهاجمان به سفارت آمریکایی‌ها را تهدید می‌کنند.
به ترامپ سفارت آمریکا تو بغداد و کنسولگریاش تو اربیل و بصره هشدار میدیم و میگیم شما به برادرامون در سلاح و جهاد تعرض کردین، پس به هیچ آمریکایی رحم نمی‌کنید.
اشاره این فرد به حمله یک شنبه جنگنده‌های آمریکایی به پایگاه‌های گروه کتائب حزب الله در مرز عراق و سوریه است. گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی که در نتیجه حمله دست کم 25 تن از نیروهایش را از دست داد. واشنگتن دلیل حمله را کشته شدن یک پیمانکار آمریکایی در حمله راکتی به پایگاه نظامی آمریکا در کرکوک اعلام کرده. با این وجود وزیر امور خارجه آمریکا از مقابله با سیاست‌های ایران سخن گفته است.
آمریکا از اقدام‌های جمهوری اسلامی ایران که مردان و زنان آمریکایی رو در معرض خطر قرار میده چشم پوشی نمی‌کنه. با اقدام قاطع به این تعهد خود پایبند خواهیم بود و همچنان از جمهوری اسلامی می‌خوایم به گونه‌ای رفتار کنه که بتونه به جامعه جهانی بپیونده.
در حالی که عربستان سعودی حمله آمریکا به پایگاه‌های کتائب حزب الله را دفاع از خود دانسته، سپاه پاسداران ایران اقدام انتقام جویانه را حق هشت شعبی دانسته است. همه اینها نشان از آغاز دور جدیدی از تنش منطقه‌ای دارد، تنشی که یک طرفش آمریکا و متحدانش قرار دارند و طرف دیگرش ایران و همپیمانانش. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
آخرین تحولات مربوط به حمله نیروهای شبه نظامی طرفدار جمهوری اسلامی به سفارت آمریکا در بغداد رو شنیدید، اما اونطور که مطرح شده در خبرگزاری آسوشیتد پرس به عنوان مثال، این هستش که این افراد از شب گذشته در اطراف دروازه های سفارتخونه آمریکا در بغداد در واقع اردو زدند و تفنگداران دریایی ایالات متحده که مستقر شدن در محل سفارت به سوی معترضان و این افراد که تجمع کردن گذشت کاور شلیک کردند. اینکه آمریکا چه راههایی برای محافظت از خودش داره و اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا معتقد هستش که اخطارش به ایران هشدار نیست و بلکه تهدید هست، این چه معنایی داره؟ اجازه بدید که همراه بشیم با حسین آریان و این سوال‌ها رو از او بپرسیم. آقای آریان، آمریکا برای حفاظت از ساختمان سفارت، چون که اگر فرض رو بگیم که سفارت تخلیه شده تنها ساختمانش الان اهمیت داره، برای حفاظت از این مکان دیپلماتیک خودش چه راه‌هایی داره؟
راهاش محدوده، برای اینکه قبل از حمله‌ای رو که آمریکا انجام داد پیش‌بینی‌های رو به عمل آورده بود و پرسنل و کارمندان سفارت رو تا اونجایی که ما میدونیم و گزارشان نشون میده از محل خارج کرده بود. حالا فقط حفاظت ساختمان به اضافه اون تفنگدارانی است که از سنتکام به اونجا اعزام شدن. فکر نمی کنم که واقعا کار بیش از این جلوتر بره، یعنی مثلا بخوان شبه نظامیان وارد محوطه سفارت بشن یا سفارت رو اشغال بکنن، ولی در اون صورت هم آمریکا از نظر نظامی بهش نگاه بکنیم پیشبینی های رو به عمل آورده، اگه کار به جای باریک بکشه خوب با هلیکوپتر پرسنلش رو از اونجا خارج بکنه. از نظر کلی حفاظت فیزیکی همینی هست که آمریکا انجام داده، راه بیش از این واقعا نداره.
آقای آریان، گروه هشت شعبی به هر حال یک گروه شبه نظامی مسلح هست و از اون طرف هم آمریکا حضور نظامی خودش رو افزایش داده با همین فرستادن تفنگداران نیروی دریایی. فکر میکنید که اینکه دو طرف به هر حال مسلح هستند باعث بشه که سرانجام یک رویاروی نظامی رخ بده، نه فقط الزاماً در اطراف سفارت، یا اینکه نه اینکه این گروه ها مسلح هستند در واقع وجود سلاح یک عامل بازدارنده خواهد شد که جلوی افزایش تنش ها رو خواهد گرفت؟
بیشک تنش ها بالا خواهد رفت. یه نکته ای رو در اینجا من بهش تاکید بکنم که وقتی از هشت شعبی صحبت میکنن میگن که خب هشت شعبی به جمهوری اسلامی از اینا پشتیبانی میکنه. گروه های زیادی در این هشت شعبی هستن که برخی از اینا اصلا وابسته به جمهوری اسلامی نیستند، نه تنها وابسته نیستند بلکه ضد جمهوری اسلامی هستند. غیر از خب برای مثال کتایب حزب الله، اصحاب اهل حق. ولی این تنشی رو که الان به وجود اومده، خب آمریکا برای محافظت از خودش و برای دفاع از منافع خودش اقداماتی رو انجام داده، ولی یک نکته اساسی اینه که در این بین واقعا دولت عراق اصلا به حساب نمیاد به اون معنا، یا اینکه ارتش عراق، ارتشی رو که خود آمریکا این رو در واقع سازماندهی داده و مسلح کرده. یعنی تمام این مسائل و تمام این مشکلات رو آمریکا فقط به فقط از ناحیه جمهوری اسلامی میدونه و از جمهوری اسلامی میخواد که در کشور عراق با توجه به نفوذی که داره جلوی این حملات رو بگیره. تمام این اخطارا و هشدارها و تهدیدهایی رو که حتی از طرف پرزیدنت ترامپ علیه ایران اعلام شده در این راستاست.
آقای آریان، در رابطه با این گروه هایی که در دل هشت و شبی هستند و مخالفن با سیاست های ایران، ممکنه توضیح بیشتری بدید؟
خب گروه ها از اولش هم به همین صورت بوده. یعنی ببینید خود هشت شعبی یک حالت به حساب کاملا منسجم و یک پارچه نیست. گروه های مختلفی هستند. برخی از گروه های سنی در این هشت شعبی هستند، گرچه ممکنه که واقعا اون وزنی رو که مثل مثلا کتایب حزب الله یا دیگران ندارن، ولی مخالف جمهوری اسلامی هستن و با سیاست های جمهوری اسلامی هم در گذشته مخالفت کردن. ولی این گروه هایی رو که جمهوری اسلامی از اینا حمایت میکنه، خب دارن کارهایی رو انجام میدن. جمهوری اسلامی هم نفوذ داره، ولی به باور من تمام این مسائل و مشکلات رو نباید سر جمهوری اسلامی خراب کرد، گویی اینکه جمهوری اسلامی از برخی از این گروه ها حمایت میکنه. دولت عراق هم مسئول، ارتش عراق در اونجاست، گویی اینکه وضعیت دولت واقعا کاملا نامتعادله. ولی این بهترین فرصتی بوده با توجه به این اتفاقاتی که پیش اومده که بخواد آمریکا ضرب و شستی به این گروه ها و به جمهوری اسلامی نشون بده. به این تنشی رو که داره بالا میگیره واقعا وضعیت رو بسیار خطرناک کرد.
خیلی متشکرم.
امکان این که
آقای آریان، فرصت ما خیلی محدود هست. متشکرم که وقت گذاشتید با رادیو فردا صحبت کردید. به رغم اختلافاتی که آقای آریان اشاره کردن در گروه هشت و شبی وجود داره، افرادی که به اطراف سفارت آمریکا رفتن در شعارهایی که دادند مشخصا روشن بوده که حمایت جمهوری اسلامی ایران رو دارند. حسین آریان بود در رابطه با راه‌های نظامی آمریکا برای حفاظت از اماکن دیپلماتیکش در کشور عراق.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در آستانه برداشتن گام پنجم کاهش تعهدات برجامی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روزهای پرسفری رو پشت سر گذاشت. روزهای انتهایی سال 2019 برای آقای ظریف همراه بود با سفر به چین و روسیه. جزئیات رو بشنوید از شهریار سیامی.
روزهای پایانی سال میلادی 2019 برای محمد جواد ظریف از پرکارترین روزهای سال بود. سفر به چین و روسیه، پیدا کردن راههایی برای مقابله با تحریم آمریکا و رایزنی برای حفظ برجام، توافقی که نفسهایش به شماره افتاده.
اگر طرفهای غربی آماده در پیش گرفتن رفتاری محترمانه در قبال قوانین بین المللی و توافق هسته‌ای که همگی به آن رسیدیم نباشند، برجام را باید احتمالاً مرده حساب کرد.
این گفته آقای لاوروف اوضاع را به خوبی روشن می کند. وزیر خارجه ایران هم البته از اروپا گلایه کرد.
موضع کشورهای اروپایی درباره برجام گرچه از نظر سیاسی عموماً حمایت کردن، اما از نظر عملی اقدامی نکردن برای مقابله با تحریم‌های آمریکا و همینطور برای اجرای تعهدات خودشون.
آقای ظریف البته به رسانه‌ها گفته بعید می‌داند اروپا به طور کامل از برجام خارج شود، اما آنچه حاصل این رایزنی‌ها با دو عضو قدرتمند برجام یعنی روسیه و چین است، احتمالاً تا آخر هفته معلوم می‌شود. وارد شدن ایران به مرحله پنجم دور شدن از تعهدات برجامی، گامی که هنوز ماهیت آن روشن نیست، هرچند علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هفته پیش به آن اشاره‌ای کرد.
پیشنهادهای لازم رو داریم، هرچند این گام‌هایی که برداشتیم تقریباً محدودیت دیگری نمونده که بخوایم ما در بعد فنی، ولی میتونیم برخی فرایندها رو شتاب بدیم، برخی تجهیزات رو تولیدش رو بیشتر بکنیم. مثلا یک سری سانتریفیوژ هایی که تقریبا مراتب تاب آوری و تست ها رو پشت سر گذرونده، مثلا تولید بیشتری بکنیم، برسونیم به تولید نیمه صنعتی. یه سری از این کارا میتونیم بکنیم.
حسن روحانی رئیس جمهوری هم در مراسم افتتاح مترو گلشهر هشت‌گرد از فشارهای سنگین اقتصادی سخن به میان آورد.
ما امروز در سخت‌ترین شرایطیم. هیچ دورانی و هیچ سختی مثل این سالها نبوده که همه به ما فشار بیارن. اما در این حال ما مسیرمون رو ادامه میدیم.
آقای روحانی میگوید تحریم‌ها 200 میلیارد دلار درآمد ایران را کم کرده است. از آن سو برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم به شبکه بلومبرگ گفته ایران در بدترین شرایط اقتصادی از انقلاب است و سال 2020 هم به احتمال زیاد تحریم‌های زیاد دیگری وضع می‌شود و فشار حداکثری ادامه خواهد داشت. شهریار سیامی، رادیو فردا.
اجازه بدید بریم تحلیل رضا تغیرزاده رو بشنویم در رابطه با تلاش‌های ایران در رابطه با سفر به روسیه و چین برای حفظ برجام در آستانه برداشتن گام پنجم کاهش تعهدات برجامی.
سیاست رسمی چین و روسیه این است که ایران در برجام باقی بمونه. 5 ماه پیش این سیاست رو هر دو کشور در یک جلسه مشترک علنی کردن که این ظاهر شدن به هر حال نقطه نظرهای دو کشور بار سیاسی، بار دیپلماتیک هم داره و این فشار رو به جمهوری اسلامی وارد میکنه. ولی وقتی در دیدارهای خصوصی و غیر علنی با هم گفتگو میکنن، یقینا این نقطه نظرها با تأکید بیشتری به گوش طرف ایرانی میرسه. ولی با این حال هر دو کشور در جهت حفظ برجام هستند و همونقدر که کشورهای اروپایی شریک خودشون رو در برجام مورد انتقاد قرار میدن، جمهوری اسلامی رو هم مورد انتقاد قرار میدن. جمهوری اسلامی در طول 8-9 ماه گذشته با 4 گامی که در جهت کاهش تعهداتش برداشته عملا چیز زیادی از برجام باقی نگذاشته. یکی از نشانه‌های نارضایتی رو ما در اقدام چند روز قبل شرکت روساتوم میبینیم که اونها همکاریشون رو با جمهوری اسلامی در سایت فردو قطع کردن. از نگاه من اگر قدم پنجم رو اونها اونطور که تهدید کردن چند روز آینده بردارن، عملا باید ما پایان برجام رو رسما بپذیریم. حرکات غیر علنی پشت صحنه داره صورت میگیره، بعضی از اونها شکل رسانه‌ای پیدا کرده. این تحرک بیشتر در اتحادیه اروپاست، یعنی 3 کشور بزرگ اروپایی که حالا بریتانیا از اونها جدا میشه و بعد از جدایی به علت نزدیکی تجاری بیشتر با آمریکا، سیاستش یقیناً با حضور آقای بوریس جانسون به سیاست دولت ترامپ نزدیکتر خواهد شد و از این لحاظ اروپا رو ضعیف‌تر از پیش خواهد کرد. این است که در صورت برداشتن گام پنجم، 2 کشور باقی مانده در اتحادیه و حتی بریتانیا از برجام خارج بشن. یعنی خارج شدن اونها مفهوم خروج از برجام رو نداره، ولی میتونه به صورت غیر مستقیم با به حرکت انداختن مکانیزم معروف به ماشه که پرونده ایران رو به شورای امنیت خواهد برد و تحریم‌های لغو شده شورای امنیت رو دوباره بهش رسمیت میده، میتونه عملاً به پایان برجام بیانجام. حالا برای مقابله با وضع موجود، برای ایجاد تعادل بیشتری، برای خونسا کردن فشار اروپایی ها، ظریف برکت در اومده اول با لاوروف و بعد با همتای چینی خودش در پکن گفتگو بکنه، شاید بتونه اونها رو به تقویت موازه جمهوری اسلامی تشویق بکنه. ولی نه روسیه و نه چین در صورتی که جمهوری اسلامی اصرار به برداشتن قدم پنجم داشته باشه در جهت کاهش تعهدات اتمیش، قادر به حمایت از موازه جمهوری اسلامی نیستند و حتی مایل به انجام این کار نیستند.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید ضرب و جرح نرگس محمدی فعال حقوق بشر در حین انتقال از زندان اوین به زندان زنجان صحت نداره. جزئیات بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که مجموعاً به 16 سال حبس محکوم شده، به همراه 7 زندانی دیگر از روز سه‌شنبه 30 آذر ماه طی نامه‌ای اعلام کرده بود که در همبستگی با قربانیان آبان ماه 1398 تا 40 آنان دست به تحصن می‌زند. در پی این تصمیم، نرگس محمدی که روز چهارشنبه 4 دی ماه از زندان اوین به زندان زنجان منتقل شد، با انتشار نامه‌ای اعلام کرد که هنگام انتقال شخص رئیس زندان اوین غلامرضا زیایی با همراهی چند مأمور مرد دیگر او را مورد ضرب و جرح شدید قرار دادند. غلامرضا زیایی که پیشتر رئیس زندان رجایی شهر کرج بود، از مرداد سال جاری به ریاست زندان اوین منصوب شده است. نرگس محمدی در نامه مبسوط خود با بازگویی توهین و تهدیدهای غلامرضا زیایی نوشته است که رئیس زندان و چند مرد دیگر بازوی او را می‌گیرند و او را در راهرو به این طرف و آن طرف پرتاب می‌کنند. به روایت خانم محمدی، بر اثر کشمکش با رئیس زندان و نیروهای امنیتی دست او به شیشه های در می‌خورد و زخمی می‌شود و سپس آقای زیایی و بیش از 20 مرد و زن دور او حلقه می‌زنند و با هل دادن و گرفتن بازوها و دست‌ها او را به داخل یک آمبولانس هل می‌دهند. حال غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه 10 دی ماه در پاسخ به پرسشی در این زمینه گفت علاوه بر تکذیب اداری کل روابط عمومی زندان‌های استان تهران، خود وی نیز بررسی‌های انجام داده و به این نتیجه رسیده که این موضوع صحت ندارد. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی درباره تکذیب غلام حسین اسماعیلی به رادیو فردا میگوید
آقای اسماعیلی ایزاری به موقع تبرئه کنه که خودشم به اون رفتار شبیه این سنت لاجوردیه. پزشکی قانونی این ثبت کرده، ایشان میگه دروغه، این گزارش پزشکی قانونی. همین الانم هنوز آثار ضربشار رو بدن نرگس هست، برادرش، خواهرش و مادرم اینو مشاهده کرده. آقای اسماعیلی در حقیقت میخواد صورت مسئله رو پاک کنه. یک اراده با کمک وزارت اطلاعات پشت قضیه است که صدای یه فعال مدنی که تو زندانه سعی میکنه صدای بی صدایان باشه و اعتراض مدنی کنه به مدنی ترین شکل و این شکل خواستن صلاح سر خودشان باز کنه. وقتی مقاومت دیدن، مقاومت اصولی دیدن، باش برخورد کردن و یه مرد خلاف شرع و عرف و حقوق بشر همه قوانین جهان به یه زن چند بار برخورد فیزیکی کرده، اونم رئیس زندان بوده که سابقه این کارم داره، به زندانیای دیگه هم این فشار آورده. بیانیه‌ای که زندانیای دیگه در حمایت از نرگس دادن و رفتار آقای زیایی محکوم کردن هم خودش شاهد نشان میده این آقا این روش داره. آقای اسماعیلی میخواد به اصطلاح با قضیه لاپوشانی کنه، به تعبیر خودشان طبق سنت جمهوری اسلامی مسئله رو جمع کنه نه حل کنه.
سخنگوی قوه قضاییه در این حال گفته است که نرگس محمدی بر این اساس به زندان زنجان منتقل شده که طبق قانون افراد در شهرستان محل اقامت خود و خانوادهشان باید تحمل محکومیت کنند. تقی رحمانی به این ادعا چنین پاسخ می‌دهد.
ببینید ما 25 سال تهران زندگی می‌کنیم، از سال 1377 بعد 80 کاملا ما مقیم تهران بودیم. نرگس تو تهران کار میکرده، بعد اخراج شده. ما تو تهران مسکن داریم، اونجا زندگی میکنیم. این حرفی که ندارم میزنن واقعا اینجوری باشه، باید تمام زندانی هایی که تهران هستن و عمدتاً هم تو شهرهای دیگه متولد شدن برگردن به اونجا، باید این با رضایت زندانی باشه. اینا میدانن سال 91 نرگس در این زندان تا صحافت مرگ رفت و وزارت اطلاعات پشت این انتقال بوده. دو ماه قبلا وزارت اطلاعات به نرگس میگوید اگر تو رو زندان انفرادی با فعالان زندانی دوباره موضع بگیری و خودت موضع بگیری، ما تو رو میفرستیم زندان زنجان، چه میدانی چه بلایی سرت اومد. اینا همه توجیهی که آقای اسماعیلی داره انجام میده، گفتم برای فرار از واقعیتی که رخ داده، هم تبعید غیر قانونی بوده به همراه با ضرب شد که گفتم خیلی ساده میشه اینو ثابت کرد که حق با آقای اسماعیلی یا حق با نرگس.
تقی رحمانی میگوید نرگس محمدی علاوه بر آمبولی ریه به دو بیماری دیگر نیز در زندان مبتلا شده است.
نرگس علاوه بر آمبولی ریه که باید فرس بادپاریم بخوره، دو تا بیماری داره. یکی بیماری به اصطلاح فلجه که میفته و بعد تشنج میگیره. این تشنج رو از زندان زنجان سال 91 گرفت. او فلج در سال 1989 در زندان اوین گرفت. ما خواستار رسیدگی و اینکه تحت مداوا باشه و این مداوا صورت نگیره ما به وضع جسمی هشدار میدیم.
در مهر ماه 1395 شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 16 سال زندان دادگاه بدوی نرگس محمدی را تایید کرد. نرگس محمدی در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به 5 سال حبس، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس و در مورد اتهام تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام یا لغو گام به گام مجازات اعدام به 10 سال حبس محکوم شده است. او جوایز متعدد بین المللی برای دفاع از حقوق بشر تا کنون دریافت کرده است.
متشکرم که در مجله نیمروزی من و همکارانم رو همراهی کردید.